أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. سيما بقية الله في الألبين واللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره قبله، این مسئله جدید وارد شدیم که قبله آیا عین کعبه است یا کعبه و مسجد و حرم. نظریه اولا در این باب اینه که می فرماین که کعبه به نفسها و به جهتها قبله است، چه برای قریب و چه برای بعید. ببینید دو تا تعبیر دارن، هم میگن به نفسها هم میگن به جهتها، که این قول مشهور، این جهت رو اضافه میکنن. اعلام فهمند کعبه قبله است که به نفسها یا و به جهتها قبله است، یعنی جهت کعبه رو مباید رو بکنیم به طرفشون. شاید این کلمه به جهتها رو نمیگفتن، این به جهت مربوط به مسئله استقباله، استقبال باید به جهت کعبه باشه. اما خب تو خود قبله میگیم کعبه، تو استقبال ما باید توسعه بدیم. ببینید اینها میبینن استقبال به دقت العقلی تحقق پیدا نمیکنه، چون دیدن استقبال به دقت العقلیه نمیتونه تحقق پیدا کنه، به وجوهی که بعد خدمتون عرض میکنم. بعضشون اومدن میگن کعبه یا جهت کعبه، این قبله است. اگه جهت کعبه نمیتونیم بگیم قبله است، ما باید بگیم کعبه قبله است، جهت کعبه استقبال به کعبه، استقبال به جهت کعبه است. یعنی توسعه رو تو معنای استقبال قائل شیم، نه تو خود قبله ای که کعبه بوده باشه. الان این تو ذهنتون باشه. قول میرزای ناینی، دیگرانم، خیلی از اعلامم همینه که روی این تاکید میکنن و مشهورم این قول رو میگفتن. مقابل این قول شهرتی که بین قدما محقق شده بوده و بعد از بین رفته، تعبیری که شیخ مفید در مقنعه دارن، شیخ طوسی هم در استفسار، تعبیر استفسارشون رو من نیاوردم، ولی تو اونجا هم دار در مفسودشون رو نیاوردم، در مفسود هم تعبیر داشتن، در خلاف هم آوردن مقابل عامه. و محقق در شرایع این مطلب رو آورده، تو متن شرایع اتفاقا شهید اول در ذکر و بعضی از اعلام دیگه که من همه رو نیاوردم. این اصل کاری به صاحب مدارک هم گفته و خیلی چیزهای دیگه. اینا تعبیرشون اینه، عبارت شیخ مفید اینه که فرمودن ول قبلتو هی الکعبه، قال الله تعالی جعل الله الکعبه البیت الحرام. ببینید تعبیر قیاماً للناس، ببینید اینجا تعبیر میکنه رو خود کعبه، بیت الحرام، این رو خدا قیاماً للناس قرار داد. بعد خود شیخ مفید تعبیر دومی میاره و براش استدلال میکنه به آیه قرآن، و اینم تعبیر بسیار خوبیه. یعنی اتفاقاً برای این نظریهشون که کعبه قبله است برای اون کسایی که داخل در مسجدن و مسجد قبله است برای اونایی که داخل در حرمن، با آیه قرآن متمسک میشه، ولی کن ظاهراً تقلید میزنه. تعبیرش اینه که مسجدم قبله است، اما میگه برای کسایی که داخل حرمن، این تقلید زده. و الا تو آیه شریفه که بهش استدلال میکنه نفرمودن مسجد برای اهل داخلین حرم، فهمن مسجد، به طرف مسجد رو کنید. ببینید در آیه شریفه رو تعبیرشون اینه، میفرماین که قال الله تعالی قد نرا تقلب وجه کف السماء فلنولینک قبلتا ترضاها، به یک قبله که تو راضی باشی رو تو به طرف اون قبله میبریم، فول وجه که شطر المسجد. ببینید میفهمد دیگه این واضحه، آیه شریفه میفهمد به طرف یک قبله روی شما رو میکنید، ببینید کعبه نفهمیده. شیخ مفیدم در استدلال میکنه، آیه هم آیه قرآنه و صریح قرآن اینه، تعبیر فول وجه که شطر المسجد الحرام. شیخ مفید میفهمد فهمدن که رو کن به طرف مسجد، به جهت مسجد الحرام، منتها آیه هم عامه، نفهمدن برای کسایی که داخل در حرمه. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا که باشین، چه داخل حرم چه خارج حرم، اطلاقش این اختزار میکنه. یعنی اگر اطلاق این روایت رو بخواید، اطلاق این آیه رو بخواید بیاد بگیرید، نباید اتفاقا این قول رو شیخ مفید میفرمود به عنوان سه تا امر، که بفرمایند که کعبه برای اهل داخلین مسجد، مسجد الحرام برای داخلین حرم، حرم برای کسایی که اهل دنیا هست، بر اهل دنیا. این هم حتی نباید فرمود. چرا؟ چون مسجد الحرام رو فرمودن برای همه، حیث ما کنتم، تعبیر اینه. بعد ایشون تعبیر میدن بلافاصله بعدش که فمن آین الکعبه من من حل بفناها فلمسه توجه الیها فالصلاه، میگه ای جهت من جهات هاشا و من کان ناین انها خارج المسجد الحرام توجه الیها بکعبه به توجه الی، یعنی به توجه المسجد الحرام کما اینکه امر الله نبیه حیث هاجر. این تعبیری که اینجور داره ببینید، بعد تعبیری که میان میکنن اتفاقا یه تعبیری در کلمات شیخ مفید هست. ببینید الان حرم رو ذکر نمی کنن، یه تعبیری هست تو کلمات شیخ مفید که کنهو اینم با اون قول سلاسه مقابله، کنهویشون قول سلاسه رو الان اونجوری نطرح نکردن. تعبیرشون اینه که وقد جعل الله تعالی لمن غابت عن او غاب عنها التوجه الى ارکانها به حسب اختلاف فی الجهات من الاماکن و الاسقا، که انهو مثل این که یه امر دیگه یه دارن مطرح میکنن. فمن رکن غربی برای اهل مغربه، رکن عراقی برای اهل عراقه و اهل مشرق، رکن یمانی برای اهل یمن، رکن شامی برای اهل شام. و توجه الجمیع انما هو من هذه البلاد الى الحرم، توجه اینا به حرمه. ببینید دلیلی که اومدن اختصار، دلیلی که آوردن اختصار کردن قالب دو تا دلیل بشن، کعبه و دیگران مسجد الحرام. آیه شریف این اختصار رو میکرد. بعد مطلب بعدی هم که میان فهمن همه توجه به رکن دارن، نفهمد به ارکان مسجد الحرام. استدلالی که کردن به رکن خانه کعبه، اهل عراق توجه باید پیدا کنن به رکن خانه کعبه. بعد یه دفعه تو تعبیرشون با اینکه این حرف اومدن زدن و این اقتضای قول اول رو میزد، این تعبیر دوم، این تعبیر دوم که اهل شام به رکن شامی، اهل عراق به رکن عراقی، این تعبیر که یه دفعه ایشون فهمدن چهار تا رکن داره، اقتضا میکنه رکن شامی چیه؟ خود خونه کعبه است، گوشه خانه کعبه است. این اقتضا میکنه که آقا کسایی که خارج حرمن به کعبه توجه کنن. این اقتضای قول اول رو میکنه. یه دفعه ایشون آخر کلامشون تعبیرشون اینه، میفهمن و توجه الجمیع انما هو من هذه البلاد الى الحرم، درست مناقض استدلالی که کردن. اما استدلال در قسمت دوم خیلی قوی بود. ببینید در قسمت اول استدلال خب همین کعبه، خدا کعبه رو قبله قرار داده، برای مسجد الحرام استدلال قوی، اقتضاء استدلال این بود که مسجد الحرام قبله بوده باشه، چه برای کسایی که داخل حرمن چه کسایی که خارج حرمن، برای خارج حرمن مسجد الحرام بوده باشه. یه حرف استحسانی و این اسمشو نمیذارم دلیل، چون دلیل قوی نیست، فرمودن آقا اهل مغرب باید به رکن مغربی، اهل شام به رکن شامی، اهل عراق به رکن عراقی، هر کدوم باید به این رکنشون توجه کنن. این روایت نداشتش که توجه کنید به اون رکن. این به نظر یک استدلال روایی نبود، تو اون دو مقام استدلالشون با آیات و قرآن بود، خیلی قوی و خوبم بود. این استدلال اولا استدلال قوی نبود، ثانیا نتیجه این استدلال اینه که برگردیم به دلیل اول، بگیم آقا قبله فقط خانه کعبه است، پس این استدلال اینجا به درد نمیخورد. اون چی که بعد این استدلال ایشون فرمودن در کتاب مقنعه صفحه 95 تعبیرش این بود و توجه الجمیع نما و من هذه البلاد الى الحرم، مخالف اون استدلالی بود که ذکر فرموده بودن. این حالا تو ذهنتون بوده باشه، من فعلا فرمایش آیه شیخ مفید رو عرض بکنم تا بعد برسیم به این که ببینیم نسبت
به اهل شام مثلا به فلان رو
خب باشه. ببینید پس برای اهل شام توجه به رکن به کعبه، به گوشه کعبه، همین دیگه، ما همین رو میخوایم بگیم، نه به حرم، نه به مسجد، نه به حرم. دیگه ایشون دارن میگن اهل، کسی که در شامه، کسی که در خارج حرمه، اونها توجه به حرم پیدا میکنن، در حالی که خودشون همین الان یه استدلالی آوردن که نمیگم استدلال روایه، یک استدلال بیان استحسانیه برای اینکه باید توجه پیدا کرد به چی؟ به خود خانه کعبه، به همون زاویه خودتون. این بیانشون اینو اقتضا میکنه، اما قولشون اقتضا این بیانو نمیکنه. پس برای امر سوم دلیل قوی نیاوردن، یعنی دلیلی ظاهرا اقامه نشد که برای غیر اهل حرم، حرم قبله بوده باشه. اما برای امر دومشون استدلالشون از آیه قرآن قویه، شاید خیلی توجه هم ندارن، یعنی خیلی ها توجهشون بینه آقا خدا گفته به کعبه رو کنید. شیخ مفید نایرودن فول وجهک شطر المسجد الحرام، قبلش هم تأکید فرموده فلان ولیل نکه قبلتن ترزاها، ما تو روی تو رو به طرف اون قبله میبریم که تو راضی باشی به اون قبله. این قبله چیه؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام. این دیگه تقریبا آیه قرآن داره فهمت به طرف مسجد الحرام رو کنید، قبله مسجد الحرام. تعبیر دیگه آیه قبلی فقط قبلی رو بهتون معرفی میکنیم که رو به طرفش بکنیم، بعد فقط رو کن به طرف مسجد الحرام. پس مسجد الحرام قبله است که خدا فرموده که ترزاها. ببینید این دیگه یه مقدار تقریبا صریح، استظهارم نیست، صریح. حالا اگر ما اومدیم گفتیم قبله خانه کعبه است، بعد این صراحت رو جمع بکنیم با اون روایتی که قبله خانه کعبه است. ولیکن ظاهرا تو این تعبیر آیه شریف قرآن بلکه صراحتا تعبیر فرموده که اون قبله ای که ترزاها مسجد الحرامه، فلان ولین نکر قبلتن ترزاها فوله وجهک شطر المسجد الحرام. دیگه این خیلی قوی ارکان
این مسجد الحرام کعبه حتما در اون واقع شده،
این که حرف توش نیست، این که میدونیم که این که مسلمه.
من میخوام بگم باز توجه در ظاهرا این، اما توجه باز به کعبه است.
ببینید اون حرف خوبه،
در هر حال هم که حرم هم باشه به کعبه است.
ببینید کعبه داخل در اینجاست، شارع داره قبله رو معرفی میکنه. من سوالم اینه تو این آیه شریفه قبله رو کعبه معرفی کرده یا قبله رو مسجد الحرام؟ شطر
المسجد
فلن ولینک قبلتن ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. پس اگر شما گفتید که آیه شریفه به من گفت اون قبله ای که رو کنم به طرفش مسجد الحرامه، غلط نگفتید، در حالی که اونا میگن نه خیر، ما از ضرورات فقهمون به عنوان ضرورت مثل آی خواهی دار ضرورت میکنم یکی قبله کعبه است، قبله کعبه است، داری که آیه شریفه داره صراحتا میفرماد که آقا مسجد الحرام، میتونید بگی قبله مسجد الحرامه. پس میشه تفصیل قبله گاهی کعبه من ذکر شده، اشکالی نداره، گاهی در آیه شریف مسجد الحرام ذکر شده، مسئله به این نحوه، یعنی قبله خود مسجد الحرام ذکر شده. پس بنابراین ما قبله رو مسجد الحرام ببینیم طبق این آیه شریفه استبعاد ندارم، حرم قبله بودنش یه مقدار مستبعده، اون دلیل میخواد بعد دلیل قوی داشته باشیم برای این
هم ملاحظه. آیه
هم داده چون آیه مدینه نازل شده، خلاصه که اصلا نمیشه، یعنی دلیل آورده نشده، ظاهر اطلاق آیه هم آیه شریفه هم آخرش که میفهمد و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، این اطلاقش دیگه روشنه، یعنی مسجد الحرام چه داخل حرم باشید چه خارج حرم باشید رو کنید به طرف مسجد الحرام. این حالا خلاصه اجمال بیانی که این دارن. شیخ طوسی هم تعبیرشون اینه، شیخ طوسی مسئله رو خیلی واضح تو عبارت خلافشون میارن الکعبه، بعد هم میفرمان چون خلاف مقابل عامه است، میگن جمعی فقهای منظور فقهای عامه است مخالفت کردن با این حرف، اما تعبیرشون الکعبه تو قبلتون من کان فی المسجد الحرام و المسجد قبلتون من کان فی الحرم، این عبارتشونه، و الحرم قبلتون من کان خارجن. این تعبیر بعد میفرمان که اینا مخالفت کردن، دو تا حرف از شافعی میان نقل میکنن که تعبیرشون اینه که اونا اومدن گفتن کعبه قبله است لا غیر. ببینید این بوده که عامه میگفتن کعبه قبله است لا غیر، نباید بگید مسجد الحرام، برای همین ایشون فهمن که خالفه در این مسئله فقهای عامه. و بعد دو تا تعبیر از شافعی نقل میکنن که یکی میفهمن که سم مختلف فهمن هم من قال که انسان با توجه به عین کعبه داشته باشه، بعضی میگن به جهتی که فی حل کعبه، یعنی هم قول اولیه شد. اینو شیخ طوسی به عامه داره نسبت میده که الان قول بعضی فقهای ماست. بعد میگن کل القولین مال اصحاب شافعیه،
کسی کم از حرم فاصله پیدا کرده در این حال جهت قبله خب برای من این که از حرم واقعا که هم فاصله دارن حالا عرض میکنم
مسلم حالا عرض میکنم اونم آب بود چیز کنم یعنی ببینید اصلا این مسئله که بیاییم بگیم که مسجد قبله است برای حالا اینو جز وجوهی من آخر بحث آوردم جز و کسی که بیاد بگه که مسجد قبله است برای کسی که خارج از مسجده در داخل حرم خارج مسجد گاهی اوقات شما مثل کسی که کنار خونه کعبه نماز بخونه چجوری نماز بخونه خونه کعبه الان اینجا تا اینجا میبینیم مثلا کنار خونه کعبه میتونی اینجور مستقیم نماز بخونی میتونی اینجور کج بخونی میتونی تا 45 درجه این بر اونه که جلوی خونه کعبه وای میستن نماز بخونن عرض کردم بین در و هجر اسماعیل اونجا خیلی وای میستن نماز بخونن معمولا وای میستن اینجا برای حاجتشون میگن اینجا نماز بخونی میتونه 45 درجه بره این ورچه بره نور کعبه است کنار خونه کعبه است راحته حالا من میخوام بپرسم اگر کسی خارج مسجد الحرام بود گفتی مسجد الحرام خلاصه قبله است این مراد چیه اگر کنار مسجد الحرام بود کعبه الان اونجاست دیده هم میشه از بعضی جای خارج مسجد الحرام در که گذاشتن مستقیم خونه کعبه هم دیده میشه تو بعضی از درها که میخوایم وارد بشین مستقیم خونه کعبه هم بیرون اما مسجد الحرام از اونجاست خارج شما که کنار صفا و مروه اون درهای بالایی که وام میکنن کعبه رو میبینید روبروتونه بین صفا و مروه وایسادید اما مسجد الحرام اونجا رو شامل میشه درم شامل میشه توی کج وایسید این یه مقدار مسئله رو مشخص میکنه قبله بودن مسجد الحرام به این معنا اگر ما این آیه شریفه رو بخوایم منات قرار بدیم بگیم برای من کان خارج الحرم به این آیه استدلال بکنیم یک چیزی توش از خلاف ضرورت در میاد توش با اینکه آیه شریف صریح هم هست ظهور نیست این که مسجد الحرام رو قبله برای ما قرار دادن تو آیه شریف صراحته ولیکن یه خلاف ضرورتی پیش میاد بعد ببینیم مسجد الحرام برای چه کسی قبله است ببینید اگر کسی نزدیک مسجد الحرام بوده باشه خونه کعبه رو داره روبروی خودش میده در این حد مثلا اینجور میبینید یعنی کامل باید روبروش وایس خونه کعبه رو دیگه اونجا رفتی دیدید باید درست روبروش وایس در حالی که صفا این بره مروه این بره مسجد الحرام از اونجا شروع میشه تا این بره نمیتونید کج وایسید به این بره به ضرورت تمام مسلمین بدون هیچ شک و استثنا پس مسلما این که خدا تبارک و تعالی این مطلب رو فرموده برای کسیه که بعیده فرموده به طرف مسجد چون دو قبله بودن مسجد الحرام و قبله بودن کعبه از هم دوتا نیست قبله بودن مسجد الحرام و قبله بودن کعبه یکیه رو کردن بهشون هم یکیه به این عنوان بوده که این رو ذکر میکنن یعنی کنهو مسجد الحرام به جهت اجتماعش بر کعبه است که قبله شده چرا؟ چون که شما وقتی مسجد الحرام رو قبله قرار بدی عرفن کعبه رو قبله قرار دادی حالا تو دلیل مسجد الحرام هم وارد شده حرم دیگه وارد نشده در لسان دلیل اونجا لااقل تو آیه شریفه ما میتونیم مسجد الحرام داخل شده اما نمیتونیم بهش یک اطلاقی بدیم ظاهر آیه شریفه هم برای کسی که نه داخل در حرم بوده باشه و نزدیک حرم بوده باشه نیست ظاهر آیه برای این شخص نیست که نزدیک حرم باشه اصلا خطاب به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت اونجا نزدیک حرم نبودن حالا البته این رو باید بگیم اگر بخوایم به این که بگیم آیه خطاب پیغمبر خدا بوده از این جهت بیایم بگیم ممکنه که وقتی که بگه اینقدر متیقن در مقام تخاطب نه ظاهرش اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب ما نمیگیم که جلو اطلاق رو میگیره اما اصلا این آیه شریفه ناظر به شخصی بوده که نائی است بعید است نائی برای نائی دارن اینجور میفهمن برای نائی شما میتونید بگید که قبله چیه مسجد الحرامه این برای شخص نائیه مسلمن به ضرورت فرق بین جمعی مذاهب برای شخص قریب شما نمیگید مسجد الحرام قبله است وقتی که کنار خونه کعبه کنار مسجد الحرام بوده باشه کعبه رو ببینید شما میگید آقا مسجد الحرام قبله است اینو هیچ کس هیچ فرقه از فرق مسلمین نگفت یعنی خلاف ضرورت تمام
خود همین
آیه احتمالاً همین خدا رو بزار هم دقت عقلیه که ببینید اون مسلم جهت رو میخواد این حرفی توش نیست یعنی
شاید همین بیان کعبه بعدش بیان مسجد الحرام وجهش همین باشه و الا موقع وجه پیدا نمی کنه.
نه ببینید الا ای حال اونی که ما مسلم میدونیم اینه که شارع به طرف قبله فرموده نمازو بخونید، اما نحوه استقبال ما باید توش توسعه بدیم. اینی که میخوام عرض بکنم خدمتتون استقبال رو توسعه بدیم، ولی که خود کعبه رو ما کعبه قرار میدیم، درست؟ اما آیه شریفه، توی این آیه شریفه تعبیری که خدا تبارک و تعالی فرموده اینه که قبله بودن رو برای مسجد الحرام هم آورده. پس بنابراین شما برای شخص نائی چه بگید قبله کعبه است، چه بگید مسجد الحرام، اشکالی ایجاد نمیشه. مسجد الحرام هم میتونید بگید به نص آیه شریفه، ظاهرا هیچ اشکالی نبود شما بگید ایجاد میشه. استقبال توسعه داره، اون دقت عقلیه رو به انها استقبال ما برطرف میکنیم. اون مسلمیه که استقبال بعد استقبال به جهت بوده باشه، استقبال عرفی خیلی روشنه. تو استقبال نباید این بحث رو مطرح کنن، متابعت بحث رو مطرح کردن بعضی از علام و عملم کردن، گفتن آقا به دقت عقلیه اگر یک کسی نماز جماعتی میخوند صف از این ور طولانی از اون ورم طولانی، آقا خونه کعبه مگه چند متره؟ شما بگید مثلا این 10-15 متری که خونه کعبه است، 11 متر 12 متری که مثلا ضلع خانه کعبه است، شما اینجا وایسادی به نماز، صف جماعت شما شده 30 متر، صف اولتون 30 متر شده طولش، 15 متر این برای امام جماعت، 15 متر اون برای امام جماعت. میان میگن که آقا اگر شما استقبالتون به دقت عقلی بوده باشه مقداری صف رو به طرف کعبه نیستن، اگه 100 درصد رو به وایساد شد مقدارشون رو به طرف کعبه نیستن، چون صف از ضلع خونه کعبه بیشتره. علا ایال صف از ذل خونه کعبه بیشتر، پس یه مقدارشون رو به طرف کعبه نیستن، نمیتونن بوده باشن، یه مقدارشون رو به طرف خونه کعبه. اگر مگر انحنایی، انحناش بسیار کم. ببینید این حرف اصلا استدلال غلطه، چون مراد از استقبال اینست که شما مگه میتونی بگی وقتی که وایسادی صاف نقطه مقابل وایسادی که مثلا نیبر امام جماعتی از سمیتی کعبه خطت رد شد، اینجوری که نیستش که، مقادیم بدن که اینجوری نیستش که بگه از سقه مثلا این از 5 متری کعبه رد شد یکی سمیتی، اصلا شما همینجوری وایسادی همینجوری یک ذره تکونای ریزی که با نفس کشتن میخورین، اگر خط مستقیم هم کسی بتونه بکشه یه دفعه مثلا 50 کیلومتر یه وقتر 50 کیلومتر اون وقتر، اینجوری که نیستش که تو استقبال برای نایی. اینا توسعه در استقبال شما در مسئله استقبال، وقتی که رو میکنی به این طرف عرف میگه استقبال صورت گرفت، اصلا این و اصلا وجه نیست که براش بخوایم به عنوان اشکال ذکر بکنیم. پس بنابراین اون که میگن به طرف کعبه، نه اینکه قبله رو ما بگیم جهت کعبه، کما اینکه عامه گفتن تو تعبیر بعضی بزرگان هم وارد شده، قبله کعبه است. به تعبیر دیگه برای نائی اجازه دارید بگید مسجد الحرام، جهت کعبه تو روایات ذکر نشده، این جهت و از استقبال ما باید استفاده بکنیم. آقا ما به طرف کعبه داریم نماز میگیم، نه اینکه جهت کعبه قبله است، کعبه قبله است. مسجد الحرام هم قبله است برای نائی، چون خدای تبارک تعالی اینجور معرفی کرده، هیچ اشکالی هم نداره. استقبال مسجد الحرام هم استقبال به کعبه است، هیچ اشکالی هم نداره. اما حرم هم دلیلی نداره که ذکر بکنید، مضافاً به اینکه عرض کردم اگر اینجوری ذکر بکنید اصلا غلط پیش میاد. غلطی که پیش میاد چیه؟ اینه که اون شخصی که کنار حرمه، حرم از اونجا نزدیک حرم، شما اومدید به نزدیکی حرم، به 1 کیلومتری اصلا حرم اومدید، به 2 کیلومتری حرم، اصلا حتی 2 کیلومتری حرم، اما حرم از اونجا شروع میشه به اونجا برای شما که 2 کیلومتری حرمید،
یا حتی داخل حرم باشه پشت بکرده.
بله
اینا تصور دارم که
آخه برای کسی که داخل حرمه گفتن مسجد الحرام،
کعبه مسجد الحرام حرم، وقتی داخل حرم باشه اگر حرم هم قبله،
نه حرم قبلهش برای کسی که خارج حرمه، داخل حرم رو نمیگیرون، این حرم قبله برای کسی که داخل حرمه نیست، حرم گفتن قبله است برای کسی که خارج حرمه، مسجد الحرام قبله است برای کسی که داخل در حرمه خارج از مسجد الحرام، اینجوری قید زدن شخص میشه کعبه برای کسی داخل در مسجد. این تعبیر رو میخوام عرض کنم، این که بگیم کعبه قبله است برای کسی که داخل مسجد الحرامه، کسی که خارج از مسجد الحرام و در حرم قبلش میشه مسجد الحرام، این غلطه، مسلم غلطه، یعنی به ضرورت فعل غلطه. ولی این عوازم فرمودن ها، چون شما اگر نزدیک مسجد الحرام بوده باشی قبله شما کعبه است، نمیتونی برید نماز بخونی، هیچ شکی هم همین عرض کردم. این آیه شریفه رو اطلاق ضرورت فقه، ببینید عرض کردم این آیه شریفه اطلاق داره، منتها اطلاقش رو ما باید نسبت به نائی بگیریم، چون خطاب به شخص نائیه، به شخص نائی فرمودن هر جا که باشی، نه شخصی که غریب باشه. به ضرورت فقه اینو باید مقید کنیم، اگر اطلاق گیری کلی بخواید بکنید این اطلاق مخالف ضرورت میشه. یعنی هیچ فرقه ای از فرق مسلمین قبول نکردن. خود آیه شریفه خطاب به نائی بوده، خطاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و کسانی که نائیان، شمایی که دور هستید، بعید هستید، هر جا که نماز میخونید به عنوان به خاطر نائی بودنه که این خطاب. یعنی ما از ضرورت فقه موضوع رو میدونیم مقید به نائی است، اینو میدونیم ضرورتا. آیه شریفه برای شخص نائی فرموده قبله مسجد به صراحت. چرا؟ نه نه استقبال. ببینید دو تا آیه کنار هم قرار گرفت. فلنولینک قبلتن، ببینید ما تو رو رو میکنیم به طرف قبله که فرزاها، فولی وجه که شطر المسجد
فولی وجه که استقبال به اون قبله.
خب بله ببینید استقبال درسته، ببینید اما تعبیر قبله به کار برد، ما تو رو به طرف یک قبلهی که اون قبله رو راضی بهش هستی رو میکنیم که رو میگیم رو بکن، بعد فقط فول وجه که شطر المسجد الحرام. ببینید مسئله اینه، یعنی تعبیری که تو این آیه شریف اومده قبله بودن برای مسجد الحرام اشکالی نداره، چون خدا فرمود به طرف این قبله تو رو میگیم خلاصه تعبیری داشته باشه.
یه قبله ای، حالا اون قبله چیه؟ اون
بوده مسجده. ببینید قبله رو درست تو آیه بعدی تطبیق کرده بر مسجد الحرام، تو همون یه آیه بعدی، نه تو یه آیه. ببینید ما میگیم رو بکن به طرف قبله، بعد میفهمد رو کن به طرف مسجد الحرام. شما این دو تا کنار هم میذاری چیه؟
خب بعضی که نمیتونه بفهمیم که حالا این قبله خود مسجد الحرام این کعبه است، قبلتون مسجد، حالا یا خود مسجد میتونه باشه،
کعبه
هم میتونه باشه،
مناقضی نداره. نه از کردم رو کردن، رو کردن به طرف مسجد الحرام، رو کردن به طرف کعبه است. اما تو آیه شریفه فلنولینک قبلتن ترضاها، رو کن به طرف یک قبله ای که ترضاها، بعد میفهمد فولی وجهک که شطر المسجد الحرام. یعنی این قبله به عنوان تعبیر قبله آورده، یعنی اینجا تعبیری که به کار آورده، یعنی تو خود آیه شریفه واحد، آیه واحد میفهمد رو بکن به طرف قبله ای که ترضاها، فولی وجهک که شطر المسجد الحرام. یعنی تعبیر قبله رو جاش گذاشته مسجد الحرام، اشکالی نداره، جای قبله گذاشته مسجد الحرام. تو خود آیه تعبیر قبله را که به کار نبرده بود ما این حرفو نمیزدیم. گفت رو کن به طرف مسجد الحرام، وقتی میفرمود رو کن به طرف مسجد الحرام گفتیم رو کردن به مسجد الحرام، رو کردن به کعبه هم هست، منافات نداره. اگر صرفا این بود که رو کن به طرف مسجد الحرام، چرا که رو کردن به طرف مسجد الحرام رو کردن به طرف قبله است، اگر این صرفا بود میگفتیم بله همین جوره. اما چون تو آیه شریفه داره که فلنولینک قبلتن ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام، از اینجاست که شیخ مفید استدلال میکنه و به این تعبیر قبله تطبیق داده شده به مسجد الحرام.
حتی نومندینکم یعنی روی تو رو برمیگردنیم به قبله ای که راضی باشه، اونجا هم رو به قبله کردن اومدن، خود نفس قبله کاری نمیدن.
بله
اما تعبیر هم رو به قبله کردن،
بله. اما فلنولینک به طرف قبله، فوله به طرف مسجد الحرام. ببینید دو تا ماده، هر دو یه ماده است. فلان ولینک قبلتن فول شطرک فول وجهک شطر المسجد الحرام. ببینید دو تاش رو یک میزانه. این حرف شیخ مفید، ببینید تعبیر قبله بودنی که تو آیه شریفه با فلان ولینک اومد، با فوله دوباره مسجد الحرام اومد. یعنی همون ماده متعلق شد به قبله، همون
در بیان استقبال قبله، در بیان بله. نفس قبله نیستش که، حالا خود قبله بیان استقبال قبله، چون اصلا آماده وقت فرده اومده بیان استقبال بله. رو داره،
درسته هم استقبال داره بیان میکنه، اما یه چیز دیگه تو آیه شریف هست. ببینید فلن و ولدین نگه به قبله خود، فولده دوباره همون ماده دوباره خود به مسجد الحرام. شیخ مفید از این جد، این اعاظم از این جد استدلال دارن میکنن. ببینید همون ماده نولین نکر به قبل خور، همون ماده ولم دوباره بلافاصله گفتن مسجد الحرام. یه ذره از این تعبیر شما استشما میکنید، اشکالی نداره بگید مسجد الحرام قبله است. چرا؟ چون وقتی مسجد الحرام قبله شد خب مشتمل بر کعبه است، برای نائی هیچ اشکالی نداره. شما برای نائی بگید آقا مسجد الحرام قبله است، اشکالی نداره. گفتیم که گفته کعبه هم شده، کعبه هم توش هست، تو زمینش هست. منتها برای کسی که نیم بگید مسجد الحرام قبله است، مانکه بگید کعبه قبله است، یکیه در حقیقت برای شخص نایی. اونجا اشکالی نداره. از این آیه هم تعبیر استفاده میشه که اشکالی نداره، چون قبله رو شارع فرمود فلن ولین که قبلتن بلافاصله فوله دوباره مسجد الحرام متعلق و یکی قرار داد. لذا بگید مسجد الحرام قبله است، اشکالی نداره، ولی که ثلاثه بودنش مشکله. ثلاثه بودن این اشکال ایجاد نمیکنه. برای شخص نایی شما بگید که کعبه قبله است، اشکالی ایجاد نمیکنه. برای شخص نایی بگید مسجد الحرام قبله است، بازم اشکال ایجاد نمیکنه، چون قبله بودن مسجد الحرام و کعبه تقریبا یکیه و مسجد قبله بودن اشکالی نداره برای شخص نایی. از این تعبیر استفاده میشه، مشکل نیست، امر خداست، منافاتی هم نداره با اینکه شما مثلا کعبه رو قبله قرار داده باشید، اما نسبت به حرم اشکال داره. باز مسجد الحرام هم مطلق بخوایم بگیم آقا شارع اومده قبله قرار داده، این هم اشکال داره که بگیم مسجد الحرام قبله از طرف شارع قرار داده شده، این هم اشکال داره، چون واقعا اگر شما کنار مسجد الحرام بوده باشید اجازه ندارید که کج بشید به طرف مسجد الحرام، بعد به طرف کعبه. پس معلوم میشه که اگر مسجد الحرام گفتن قبله، اون کعبه ملاکش بوده، و الا شما خارج از مسجد الحرام بودید، داخل در حرم، اما اگر نزدیک بودید نمیتونید بگید به طرف مسجد الحرام. یعنی قبله به معنای به قول مطلق نیست، برای شخص ناییه. برای شخص نایی قبله بودن مسجد الحرام با کعبه چیه؟ یکیه. اونجا این تعبیر رو که کردن به خاطر این جهتشه. پس بنابراین شما وقتی که میخواید قبله رو ذکر کنید، به نحوه اطلاقی نمیتونید مسجد الحرام رو برای شخصی که خارج از مسجد الحرامه به عنوانه ولو داخل در حرم بوده باشه قبله مطرح بکنید. این ظاهرا اگر نزدیک بوده باشید حتما بعد رو به طرف کعبه بودش، ضرورت هم این اختزار میکنه، ضرورت هم این اختزار میکنه. ولو گفتن عرضم موضوعتون که قبله به مسجد الحرام فی نفسه اشکال نداره، اما برای حرم اشکال داره، ظاهرا اون رو نمیشه اطلاق کرد. شیخ طوسی هم دلیلش رو اجماع اومده ذکر کردن، گفتن این مسئله اجماعیه که مسجد الحرام هم قبله است برای شخصی که داخل در حرمه و حرم قبله است برای دیگران. حالا فقط یه تعبیری است در روایاتی که این روایات رو بخونیم ببینیم این روایات تمام هست یا نه. روایاتش آوردیم، روایت مرسله ایه از عبدالله بن محمد حجال، بشر بن جعفر جعفی، مرسله سبب روایت ابی هرره که تو اونجا تعبیر قبله بودن برای حرم اومده تو این روایات، متعاقل خوبی به سندهاشون اشکال میکنه. برسیم به این روایات ببینیم چیکار کنیم. در این روایات که بعضیاش به مبنای عام میرزا اینانی سنداش تمامه، به این مبنای بعضی بزرگان سنداش تمامه، تعبیر قبله بودن هم برای کعبه اومده، هم برای مسجد الحرام، هم برای حرم، تعبیر برای حرم هم اومده. اگر این روایات ثابت بشه شما میتونید بگید حرم هم قبله است، اما فقط مقید به قید نائی برای اهل دنیا، یعنی اینم باز تقیید باید بخوره، به ضرورت فقه تقیید بخوره این قول. نگید به قول مطلق هر کس که خارج از حرمه حرم براش قبله است، چون اگر قلیل به حرم بوده باشه مسلم شما این حرف رو نمیتونید بزنید. اگر به این روایات عمل کنن که بعضی از بزرگان، یعنی اجماع فرقه و فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی و این عوازم مثل صاحب شرایع و اینا به این بوده که مسجد الحرام هم قبله است، اما برای کسی که خارج از مسجد الحرامه اینو باید اطلاقش تقریب بزنید. یعنی مسجد الحرام هم میتونید بگید قبله، به حرم هم میتونید بگید قبله، اما نه به قول مطلق. فتوایی که این عوازم دادن بر اساس این روایات باید حتما تقریب بخوره. منشأش اینه که این روایات باید تقریب بخوره، یعنی قبله بودنش برای شخص غریب نیست. حالا برسیم به روایات ببینیم چی میشه. ان شاء الله. ان شاء الله. محمد.